خاطر این فرهنگی که به اصطلاح فرهنگی شما فرهنگی که درست جا نیفتاده، یعنی خب میگم عوامل فرهنگی هم غافل نشین.
آیه دکتر روزانه روزی 300 نفر جوان تو کشور داره معتاد میشه.
بله.
سنشون چقدره؟ 18 تا 30 سال.
بله.
خیلی هاشون هم شاغلن، بیکار هم نیستن. داریم تو آمار. ولی به هر حال ببین، ما وقتی بحث میکنیم هممون میگیم که باید کار فرهنگی بکنیم. حالا من این فرهنگ رو هم باز متوجه نشدم. این فرهنگ
ما تو این تر حدود 7-8 تا ماده تو حوزه فرهنگ سازی دیدیم. از جمله شما صدا سیما یا حسابی خلاصه خدمتتون رسیدیم.
خواهش میکنم. آیا دکتر اگه اجازه بدید
مثلا به صدا سیما گفتیم به جای برنامه گفتگو و اینا که خیلی خوبه انجام میدید با ازدواج و خانواده، روی سریال ها، روی انیمیشن، روی مستند، روی سریال نوع الف تو بحث جمعیت خانواده باید کار کنیم.
خب سریال هایی هم که ماه رمضان پخش شد همین موارد بود،
مسیر معکوس باشه.
بله
درست که البته هم دولا سیل اخیر داستیم داره رایت میکنه. درست
یعنی آیه بانکی اجازه میدید با دیگر مهمانانمون داخل استودیو مطالب شما رو در میون بگذاریم، شما هم تشریف داشته باشید، ما در خدمتتون هستیم. آیه یاسی نظرتون چی بود راجع به صحبت‌های آیه دکتر بانکی؟
من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و تشکر میکنم بابت زحماتی که برای این طرح کشیدن. نکته اینه این طرح ناظر به پس از ازدواج. الان اشکال اینه که افراد تن به ازدواج نمیدن.
بله.
دلیلش چیه؟ قرار بر این است که در آینده 200 میلیون تومان وام داده شود، اما ماده 22 قانون حمایت خانواده میگه 110 سکه رو اگر مرد نده باید بره زندان، یعنی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان حدوداً.
بله. امروز
جوان ما باید زیر بار دین برود، باید یعنی عرف غلط، عرف غلط زیر بار یک دین برود بعد بره ازدواج کنه که 200 میلیون وام بگیرد. خب این اصلا منطقی نیست. بنابراین ما باید پروسه رو اصلاح کنیم، روند رو اصلاح کنیم. همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، افرادی هستن که از نظر جایگاه اجتماعی یا اقتصادی اوضاع خوبی دارن اما نمیرن سمت ازدواج، میرن به سمت ازدواج سفید بعضن.
بله.
که یک رابطه بی تعهد و بدون تعهده که نتیجهش میشه حدوداً 2000 سخت جنینی که قبلا خدای دکتر تو همین برنامه اشاره کردن. بنابراین انتظار از مجلس اینه که قانون جامع رو ببینه، یعنی ابتدا به ساکن موانع ازدواج رو حل بکنه، بعد بره پس از ازدواج موانعی که وجود داره.
بسیار خوب. خانم دکتر سیده فاطمه محبی هم کارشناس مطالعات اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به جمع ما حاضر شدن. عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم و ان شاء الله طاعت و عبادت همه دوستان قبول باشه.
خیلی متشکرم. یه بخشی از مباحث رو هم از زبان های دکتر بانکی شنیدید، هم جناب آقای یاسی توضیح دادن. به هر حال این مرکز مطالعات، این مطالعاتش کی وارد جامعه میشه، عملیاتی میشه، اصلا در چه حوزه‌ای هست این مطالعات؟ آیا پیش از ازدواج، حین ازدواج، بعد از ازدواج؟ مطالبی که گفته شد همه بعد ازدواجی بود که حالا خوبه، ولی من حرفم اینه که سن ازدواج رفته بالا، طرف دوست نداره، دوست داره مجرد بمونه. وقتی هم صحبت میکنیم خیلی منطقی هم میگن، درست هم میگن، کار نداره، مسکن نداره، این وام ها رو کی میخواد باز پرداخت بکنه؟ من واقعا خودم میترسم از این بیان این مطالب. بفرمایید تو شورای عالی انقلاب فرهنگی چی کار داره میکنه؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سندی رو در اوایل دهه 90 دوامون مدون کردم و تصویب کردم تحت عنوان نقشه مهندسی فرهنگی.
بله.
که راهبرد سوم از این نقشه مهندسی فرهنگی بحث تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است.
بله.
یعنی در واقع همون سه تا بخشی که در واقع مد نظر دوستان هست در این راهبرد مطرح شده، سیاست گذاری و در واقع راهبردهای کلانی که در حوزه تشکیل خانواده هست اونجا مطرح شده.
بله.
اقدامات ملی که باید در رابطه با تشکیل خانواده، ازدواج انجام بگیره اونجا مطرح شده. از سال 90 شما حساب بفرمایید،
شما این مواردی که میفرمایید الزام آور برای دولت و مجلس هست یا نه؟
ببینید مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا هست.
خب لازم الاجرا،
یعنی
هست.
با ابلاغ ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه لازم الاجرا هست.
خب حالا کدوم از اینا اجرا شده الان؟
الان خدمتتون توضیح میدم. در اوایل دهه 90 که دولت در واقع نهم مستقر بودن، بعد از اینکه این نقشه مهندسی فرهنگی و به ویژه راهبرد کلان 3 که حوزه خانواده رو در بر میگیره از طریق ریاست جمهوری وقت و رئیس شورای عالی وقت ابلاغ شد، ستاد ملی زن و خانواده که در واقع یکی از ستادهایی هستش که در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بله. و در واقع ملزم هستش که راهکارها و اقدامات ملی که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تو حوزه زن و خانواده وجود داره رو اجرایی کنه.
بله.
این ستاد یک برنامه ملی رو برای بخش تشکیل و تحکیم تعالی خانواده در همون دهه 90 اوایل دهه 90 در واقع تنظیم میکنه. بسیاری از وزرای وقت این برنامه رو در واقع امضا میکنن و تعهد میدن که در واقع هزینه و در واقع اجرای این برنامه رو تقبل کنن، ولی متاسفانه با تغییر دولت و اومدن دولت جدید ستاد ملی زن و خانواده متاسفانه جلساتی تشکیل نشد. اون در واقع مصوبه هم علارغم اینکه برنامه ملی و تقسیم کار ملی رو ما اونجا داشتیم متاسفانه مسکوت موند و هیچ گونه اقدامی از اون زمان تا الان انجام نشده.
بله. آقای بانکی چرا مسکوت مونده این موضوع؟ آی بانکی
بله
الان همین مطلبی که خانم دکتر
ستاد ملی زن و خانواده
خب.
این تو شورای انقلاب فرهنگ گفتن که دولت جدید
خب
چون معاون اول رئیسشه، این هم جزء مجلس که شورای انقلاب فرهنگی راه اندازی کرده، نظارتش هم به عهده خود شورا،
یعنی مجلس هیچ دخالتی در این امور نداره.
مجلس به قوانینی که خودش وضع میکنه رو میتونه نظارت کنه.
من میتونم توضیح بدم؟
خواهش میکنم.
برنامه ششم توسعه که در واقع تو ماده 102 که در رابطه با بحث ازدواج هم یه سری مفادی رو در واقع مطرح کرده، توی اون از طریق برنامه ششم توسعه مجلس میتواند در واقع نظارت خودش رو بر قوه مجریه داشته باشه، چرا که معاونت امور زنان و خانواده ستاد ملی زن و خانواده در اون برنامه ششم توسعه موظف شدن اقداماتی رو در راستای در واقع ازدواج جوان ها انجام بدن، هم در زمینه فرهنگ سازی برای ازدواج جوان ها، هم در زمینه این که در واقع آموزش هایی رو برای حین ازدواج، بعد ازدواج و قبل از ازدواج داشته باشن.
بله.
همینطور وزارت ورزش و جوانان که یکی از شرح وظایف اصلی وزارت ورزش و جوانان حوزه ازدواج جوانان است.
بله که اون 22 تا استان رو الان داره پوشش میده. نه بحثم رو این که مجلس چقدر،
من عرضم این هست مجلس شورای اسلامی برای یک وزارتخانه‌ای مثل ورزش و جوانان
بله.
در اساسنامه و در شرح وظایف اون چرا باید فقط یک اقدام فرهنگی برای ازدواج تعریف کنه؟
تو شورای یعنی عالی جوانان
وزارت ورزش و جوانان اساس نامش که مصوب مجلس شورای اسلامی خب. هست. چرا
شما اینها رو به مجلس منتقل کردید؟
بله بله ما منتقل کردیم.
آقای دکتر بانکی
به کمیسیون زنان و خانواده به اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس ما منتقل کردیم.
این
فراکسیون
که
فراکسیون زن و خانواده که خانم قاسم پور مسئولش هستن.
بله نه من بحثم رو نظارت مجلس الان.
بله پرسش های زیادی حالا نمایندگان مطرح کردن در با همین چند تا کار کوچیکی هم که قرار بوده به قول خانم انجام بدن وزارت ورزش و جوانان، منتهاش ما مشکل اساسمون اینه که ما تو کشور متولی خانواده اصلا معلوم نیست که اصلا متولی خانواده و ازدواج کیه، یعنی هر کدوم از اینا میگن اصلا ما متولی نیستیم، هر کدوم یک قسمتی به عهده شده، مثلا ورزش و جوانان همونجوری که
بله.
ما به اشاره کردن یه مثلا من این تکلیف تو اساس نامم هست. لذا ما یکی از مسائل اساسی که باید تو دولت آینده تکلیفش رو روشن کنیم این که متولی خانواده که ازدواجم جزء بشه مثلا باید معین بشه، یه متولی پاسخگو. من یه بار اینا تو شورای انقلاب فرهنگ مطرح کردم، خانومی که اون موقع مسئول امور زن و خانواده ریاست جمهور بودن گفتن متولی ما هست، اگه متولی شما هستین شما الان سیر رشد طلاق رو پاسخ خوب هستیم از سیر نزول ازدواج رو؟ ایشون گفت نه ما چه نمیتونیم پاسخ خوب باشیم. گفتم خب متولی یعنی که پاسخ خوب باشه، اینکه کسی بگید من متولی ام ولی هیچ پاسخی نداشته
باشه. بانکی یعنی همه دارن جزیره ای عمل میکنن؟
بله ما متاسفانه
خانم موهبین
اولین مشکل
بله بله. خانم موهبین مطلبی هست بفرمایید.
کمیسیون اصل 90 در مجلس شورای اسلامی
خب رسیدی به شکایاته؟
بله اصلا رسیدگی بشه ولی نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، یعنی در واقع کمیسیون اصل 90 اگر دوستان ما در مجلس، بانوانی که در نمایندگان خانمی که در مجلس حضور دارن، اگر زحمت بکشن این مواردی رو که دستگاه‌هایی که در واقع موظف بودن این ماده 102 رو اجرا کنن ولی تعلل کردن، تأخیر کردن یا هیچ گونه اقدامی انجام ندادن، چون ما به این قانون ما دو جور میتونیم نظارت کنیم، یکی اینکه تخلف کرده باشن، یکی اینکه در واقع اقدامی انجام نداشتن، بی عملی به قول آقای دکتر رئیسی انجام داده باشن، ما میتونیم در اونجا از اون دستگاه شکایت کنیم که چرا تا الان شما ورود پیدا نکردید و همچین کاری رو انجام ندادید. ستاد ملی زن و خانواده در دوره دولت دهم و یازدهم تنها دو جلسه تشکیل شده و اون هم فقط شاخصهای عدالت جنسیتی و شاخصهای حوزه زن و خانواده برتر رو در واقع اینا تصویب کردن. این دو جلسه فقط به این گذشته و اینکه آیا در واقع تو ماده 102 و ماده 101 آیا اقدامی انجام دادن یا انجام ندادن، اصلا برنامه ملی و تقسیم کار ملی برای اون در واقع نوشته نشده.
آیا بانکی نظرتون چیه؟ آیا یاسر
اینجور که از فرمایش آقای دکتر برمیاد اینه که مسئولیت در کشور ما ظاهراً کم هزینه است.
بله.
یعنی مسئولین اگر به تکالیفشون عمل نکنن هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود نداره. کما اینکه اگر ما همین قانون تسهیل ازدواج جوانان رو واقعاً ضمانت اجرا میذاشتیم و ترک فعل‌ها رو پیش بینی می‌کردیم، قاعدتاً امروز شاید اصلا ضرورت نداشت که ما چنین جلسه و چنین نشستی رو برگزار بکنیم. به نظر در کشور ما مسئولیت بسیار کم هزینه است.
ما تو همین
جمعیت خانواده همینا من اصلا صداتون آقای دکتر به شکل واضح ندارم.
الو
میگه که ما بررسی کردیم آقای دکتر بفرمایید آقای دکتر.
ما تو همین آسیبی که اشاره کردن ما تو طرح جمعیت خانواده مراقبت کردیم.
بله.
که هر تکلیفی اولا مسئولش معلوم باشه کیه، ثانیا مجازات محکمی هم در نظر گرفتیم، چه در با کارمند چه در با تا مقام مسئول که استنکاف کنه در اون وظیفه که به عهده بله. بوده. همینجور که اشاره میکنن متاسفانه قبلا خیلی جدی نمیگرفتن، همه الان هم خیلی مقاومت کنن که چرا شما مجازات دارین تعیین میکنیم، با اینکه بالاخره باید مسئولش رو به عهده بگیرن. وقتی تکلیف قانونی به عهدهشون گذاشته میشه اگه استنکاف بکنن اونم تکلیف به این مهمی باید پاسخگو باشن.
بله
بذار درست میگن. متاسفانه من یه بحث اساسی تری و مطرح کردم.
خواهش میکنم.
ما اصلا بحث خانواده و ازدواج کشورمون متولی رسمی نداره، یعنی من اصلا معلوم نیست که شما رو این بحثی که دارین
خب میگین الان همینایی هم که هستن انجام نمیدن. حالا
میگم اینا هر کدومشون بعدا میگن مثلا تا میریم سراغش رو میفهم به اون میگیم چرا تو این قسمت رو نکردی
وظیفه من
آره چون یه متولی متمرکز نداره.
بله بله
اینها هر کدوم به هم دیگه پاس میدن.
خانم موهبی نظرتون چیه بفرمایید.
گفتم خدمتتون ستاد ملی زن و خانواده اساسا برای تقسیم کار ملی بین دستگاه‌ها در واقع تشکیل شده
خب.
و حد و در واقع وظیفه اصلی خب. اون
نه من میخوام ببینم این اختیاریه یا الزام‌آوره.
الزام‌آوره وقتی که
الزام‌آوره چه کسی
باید ساختاری تشکیل شده و در واقع براش بودجه در واقع تصویب میشه الزام‌آوره.
بله
این ستاد رو ببین کجا مصوب شده.
شورای عالی انقلاب فرهنگی.
آفرین. شورای عالی فرهنگی یه قسمت از نام بخش نظارت که وظیفه داره مصوبات خودش رو نظارت کنه. ما نمیتونیم رو مصوبات شورا رو نظارت کنیم. بگین چرا تو را نظارت نکرده شورای انقلاب فرهنگی؟ چرا این ستاد تشکیل نشد؟
مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مصوباتی که می نویسه باید اسناد بالای دستی رو در واقع نصب العین خودش قرار بده آقای دکتر. و اینکه در واقع حالا برنامه توسعه نوشته میشه بودجه ای رو دستگاه ها برای در واقع برنامه هایی که مشخص میکنن بودجه ای رو دریافت میکنن ولی متاسفانه تو شرح وظایف خودشون اقدامی رو انجام نمیدن.
یه تقسیم کاری بین مجلس و شورای عالی هست که مواردی که شورای عالی ورود پیدا میکنه را مجلس ورود پیدا نکنه. درست؟ یعنی ما به صدا اگه ورود پیدا کنیم به ما ایراد قانون اساسی میگیرن. یعنی این مسئله را شورا وارد شده تا ما موارد که شورا وارد میشه یعنی همچنین محدودیت ما تو بخش های مشترک داریم، چون که شورای عالی هم طبق به صدا نص بیان حضرت آقا و حضرت امام احکامش خوش به قانون را داره. برای همین هم تو خود شورای عالی یه قسمت نظارت تعریف شده.
که موظفه چیزایی که شورای عالی تصویب میکنه که یکیش هم ستاد ملی زن و خانواده است نظارت کنه که آیا کارش انجام میده یا نمیده.
بله آیا یاسی از نظر حقوقی تکلیف چیه اینجا؟
خدمتون عرض شود که به هر حال مباحث حقوقی رو باید به گونه قانونگذار تصفیب بکنه که حداقل مشکل رو برای آحاد ملت به وجود بیاره. متاسفانه قوانین ما در حوزه خانواده جامع و کامل نیست که خدمتون اشاره کردم. ماده 23 قانون حمایت خانواده بحث زندانی کردن مرد به واسطه عدم پرداخت مهریه، ماده 53 قانون حمایت خانواده بحث ترک انفاق و زندانی کردن مرد به واسطه عدم پرداخت نفقه، و در حوزه طلاق سختگیری هایی که به زوجه میشه. ما به هر حال در جمیع جهات موقعی که از نظر قانونی نگاه میکنیم میبینیم که قانون آنچنان که باید شاید جامع و کامل نیست و هر چی که میگذره به هر حال اشکالاتش اوریانتر و علنیتر میشه.
خب تا کی باید ادامه بدیم این من موضوعات رو؟ ما مثلا سال دیگه باز بشینیم راجع به ازدواج همین مطالب رو بگی؟
نه کنید
قطار این ازدواج کی به حرکت در میاد که هر کسی هر چرخدنده هاش باشه به هر حال به حرکت درش بیاره، مدیریتش بکنه، به هر حال یه جایی باید باشه.
بله جامعه نخبگانی در وسط میدان نیست، رسانه در وسط میدان نیست، خانواده محور نیست،
خانواده مطالبه گر نیست،
به خانواده مطالبه گر نیست، فضایی ندارن،
خانواده مدافع نداره،
تضارب آرا اتفاق نمیفته بین اندیشمندان، نخبگان، حتی افرادی که میخوان ازدواج بکنن. ما چقدر برنامه هامون در صدا و سیما
بله.
محورش محور خانواده است. تا حالا چند تا مناظره داشتیم، تا حالا چند تا گفتگو داشتیم، در صورتی که در ابلاغ سیاست کلی خانواده مصوبه 1395 اینها پیش بینی شده، گفته بند 2 میگه محور قرار گرفتن خانواده، بند 4 میگه ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان. سوال من از آقای بانکیپور که خیلی بهشون هم ارادت داریم اینه که آیا واقعا قوانین ما الان در حوزه خانواده و ازدواج آسان، سهلگیره یا نه مانعه؟ این نکته به نظر من خیلی مهمه که ما بهش بپردازیم.
بله آقای بانکی نظرتون چیه بفرمایید؟
من درست میگم، ما الان از اولین ترین کاری که باید بکنیم اینه که زیرگذاری ها را اصلاح کنیم که تو قانونه.
بله
قبل از قانون سیاست گذاری، سیاست برای همدلله خیلی خوب چیده شد سال 93، سیاست های خانواده، جمعیت 93 خانواده هم بعدش مطرح شد. الان ما دیگه بحث سیاست همون خوبه. قانون ایرادای جدی داشته. گام اول که ما برداشتیم همه قانون جمعیت به صدا حمایت از خانواده بود که سعی کنیم تو این قانون بخشی از مشکلات رو ببینیم که به صدا حالا یه کسی قانون رو بخونه این 74 ماده رو میبینه که به خیلی از مشکلات که تا حالا بوده ما رسیده کرد. حالا اون بحثی که گفتن تو بحث قانون حمایت خانواده ده قبلا تو مجلس بوده، ما نمیتونستیم وارد اون قانون شیم. یعنی قرارمون بر این شد که فعلا اون چیزی که تو قانون تسهیل و حمایت از خانواده بوده تا متعرضش نشیم، بعدا اون قانون ما رو بعد از قانون بازنگری کنیم که کمیسیون حقوقی به عهده گرفتن و کمیسیون اجتماعی که ما هم داریم بازنگری میکنیم. گفتیم خیلی خوب، اون ما متعرض اون دو بخش نمیشیم که اون دو تا قانون بود و بردیم تو حوزه ها که اون دو تا قانون متعرضش نشده. و یعنی درست میفرمایید چه تو قانون مهریه ما الان مشکلاتی داریم، ولی ما بخواد که طلاقی کار نکنه چون ابعاد مثلا خیلی گسترده بود، مبنا رو بر این گذاشتیم که فعلا به هیته هایی که اون دو تا قانون پرداختن نپردازیم، بقیه هیته ها رو ما درست کنیم. که
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، ظاهرا از دستور کار خارج شده یا کمیسیون حقوقی قضایی مجلس این امر رو واگذار کرده به فراکسیون زنان مجلس، در صورتی که من نمیدونم فراکسیون زنان مجلس از نظر جایگاه حقوقی در مجلس آیا پیشنهاد دهنده است یا بررسی کننده. این خیلی سوال
نمیتونه بعد تو کمیسیون ها. ببینید من اولش تو این طرح جمعیت موادی رد با طلاق دیده بودم، مواد گسترده هم رد با ازدواج دیده بودم.
بله بله.
بعد دوستان تذکر دادن که اجازه بدین اونا درگیرن، شما دیگه درگیر نشین. ما گفتیم خیلی خوب، اونا رو حذف کردیم، مبنا رو بر این گذاشتیم چیزایی که تو اون دو تا قانون بهش نپرداخته، چون اونا گفتم ما هم بازنگری کنیم دو تا قانون رو.
بله
ما قبول کردیم که طلاقی نشه، تعارض تو کارمون ایجاد نشه.
بسیار
ما تو طرح جوان جمعیت این هیت رو دیدیم، انشالله
انشالله.
اون دوستانم مصممن و مصممی که اون ایراد دارم تو اون دو تا قانون برطرف.
خیلی ممنونم جناب بانکی پور عزیز. من میخوام از شما خداحافظی بکنم چون 4-5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدارت. خانم دکتر محبی، من یک سوال برام مطرحه و اون اینه که فاصله یه نسل با نسل بعدی از لحاظ فرهنگی 6 ساله و یعنی هر 6 سال یه نوع یه نسل.
قبلا 10 سال بوده که الان.
بله 6 سال الان به نوع یه نسل فکری عوض میشه. حالا تصور بکنید بین یه مادر و دختری که 35 سال اختلاف سنی دارن چگونه میتونن کنار هم بیان، همدیگه رو بفهمن، طرف سالمنده، چگونه میتونه یک جوان رو درک بکنه، این وسط چه کسی مقصره؟ خواهش میکنم خیلی مختصرم بگید چون پایان کار هست.
اون چه که باعث شکاف در واقع نسلی بین دو تا نسل میشه به نظر من یه مقدار برمیگرده به سطح تحصیلات والده.
بله.
یعنی اگر هر چقدر سطح فاصله تحصیلاتی بین والدین و فرزندان بیشتر باشه این شکاف بین دو تا نسل افزایش پیدا
می‌کنه. برای گپ نسلی به وجود میاد دیگه.
بله، ما الان در کل کشور انواع خانواده‌ها رو داریم آقای دکتر.
بله.
خانواده‌هایی داریم که حالا مثلا اینها یه مقدار خانواده جوانی هستن، مثلا یکی یا دو تا فرزندان، خانواده‌هایی داریم که یه مقدار مسن‌تر پیرتر هستن که خب در واقع حالا تعداد فرزندان بیشتری دارن، ولی ممکن هست این مشکل ازدواج برای همه خانواده‌ها در واقع وجود داشته باشه. خانواده‌ای که حتی یک فرزند داره یا دو فرزند داره، خانواده‌ای که 8 تا فرزند داره و خیلی از اینها حالا موندن و شاید بعضیشون به تجارت قطعی هم رسیده باشن.
بله.
این هستش که یه مقدار تحصیلات تاثیر داره، یه مقدار در واقع گفتگوهای بین اعضای خانواده. ما گفتگوی بین اعضای خانواده رو نداریم. اگر ما بتونیم در واقع تو برنامه‌های فرهنگی، تو برنامه‌های صدا و سیما این گفتگوی بین خانواده رو، اعضای خانواده رو جا بندازیم که در واقع بتونن با همدلی مشکلات همدیگر رو درک کنن و این شکاف کاهش پیدا می‌کنه. فیلم‌ها، سریال‌هایی که در واقع تو صدا و سیما، تو رسانه‌های در واقع ملی ما داره تولید میشه، هر چقدر بتونه این گفتگو رو به یک فرهنگ تبدیل بکنه این شکاف خب مطمئنن کاهش پیدا.
خیلی دوست داشتم راجع به سالمندان بیشتر صحبت بکنم ولی واقعا وقت نیست، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. آقای یاسین، به نظر میرسه بالاخره این مشکل باید به گونه‌ای در کشور حل بشه و ما باید ساختار سنی جمعیت رو بر اساس امنیت اقتصادی شکل بدیم. 1-2 دقیقه اگه ممکنه در این زمینه بفرمایید، اصلا عملیش هست، شدنیش هست یا نه؟
خدمتون عارضم که بعضی از مستندهای کشورهای خارجی در خصوص ایران اشاره کردن که ایران بزرگترین ارتش سری دنیا رو داره.
بله.
منظور از این ارتش سری دنیا موشک یا امکانات نظامی
نیروی انسانی
نیست، دقیقاً جوانانن.
بله.
جوانانن که موتور محرکه اقتصادن، شادابی جامعه رو، آینده جامعه رو تضمین میکنن. از این جهت به هر حال پس نشوندنده اینه که بسیار بحث مهمیه. در همون مستند ادامه میده که حالا شما نگران نباشید. چرا؟ چون این جوانان در آستانه تجرد قطعی هستن و دیگه ازدواج نخواهند کرد و آینده ایران 1430 پیش بینی میشه که ما یکی از پیرترین کشورهای دنیا خواهیم بود. اگر
بله.
این اتفاق بیفته دیگه خیلی از خدمتتون عرض شد که اثرات مثبتی که الان میتونیم داشته باشیم و در آینده قطعا نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم سرکار خانم محمی، ببخشید البته یه مقداری با تأخیر شون اومدید، من زمان رو از دست دادم و خیلی از سوالاتی که با شما داشتم بگذار تا وقت دیگر. خیلی ممنونم. هموطنان عزیز و ارجمند، ما در 24 ساعت گذشته 386 نفر دیگر رو در اثر بیماری کرونا از دست دادیم. خواهشمون این هست توجه داشته باشیم به مسائل بهداشتی، حق و ناز هست. اگر کسی مبتلا بشه از بین بره، دیش به گردنمون هست. ما بحث ازدواج رو کردیم اما بدانید که مشکلاتی برامون به وجود میاد اگر رعایت نکنیم. از مهمانان عزیز و ارجمند تشکر میکنم و از شما بینندگان و شنوندگان گرامی. خدا حافظ.
توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلان خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله کرونا انجام شده است. محل کار، بازار و خیابان را ترک و به پناهگاه بروید. خانه شما بهترین پناهگاه شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما هم میهنان عزیز و در خدمت شما هستیم با ادامه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش از ساعت 14 آغاز شده و تا ساعت 22 هم ادامه خواهد داشت. امروز 19 اردیبهشت ماه 1400 و 26 روز از ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی. انشالله که هر جا هستید سلامت باشید، تندرست باشید. من سید محمد عطاری امروز همراه هستم با حسین روزبهانی تهیه کننده، نورالله حیدری صدا بردار، صادق ستاری هماهنگی، و قراره که در این مدت 8 ساعته در کنار شما عزیزان باشیم. و اما شمیم عطر رحمان آماده پخش نشده هنوز و من در خدمت شما هستم. قبل از اون که این برنامه آماده بشه، ترجیحاً این پویش رو من حضورتون مجدداً قرائت کنم. پویش به عشق علی علیه السلام: رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده این پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنان سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید: ستاره 780 ستاره 5588 ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یه صفحه روبرو میشید، گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز میکنید. و اما بریم سراغ برنامه‌های شبکه. شمیم عطر رحمان، تفسیر سوره مبارکه فتح آیه 7 صفحه 511 آماده پخشه. دعوت میکنم بشنوید.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات الغدا والفرقان.
شمیم عطر رحمان.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
سوره مبارکه فتح آیه 7 صفحه 511.
ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما.
لشکریان آسمان ها و زمین تنها از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین.
حجت الاسلام محمد پویا.
خدا لشکر داره، مثل ما که لشکر داریم و حکومت هایی که برای خودشون لشکر دارن. لشکرای ما محدوده، امکاناتمون محدوده، تواناییمون محدوده، زمان و عمر حکومت همون محدوده. ما انسان هستیم، ضعیفیم، ناتوانیم. لشکرهای ما هم خب از امثال ما تشکیل شدن دیگه، انسانهایی مثل ما هستن، همه ضعیف و ناتوانن. یک حدی داره، یه میزانی داره، یه اندازه‌ای داره، یه محدودیت‌های خاص خودشو داره. خدا هم لشکر داره. در آیه 7 سوره مبارکه فتح می‌فرماید ولله جنود السماوات والارض، برای خداست لشکریان آسمان‌ها و زمین. همه آسمان‌ها و زمین لشکر خدا هستند. همه آسمان‌ها و زمین لشکر خدا هستند. باور کنیم اینو. گردن کلفتی جلو خدا نکنیم. گردن کلفتای عالم مثل فرعون که گردن کلفتی میکردن گردنشو شکست. گردن کلفتایی مثل نمرود که لشکرش رو برده بود جلو حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، داشت سان میدید و صحرا رو پر کرده بودن لشکر فراوان او، اونها رو هم خدا زمینشون زد. میدونید که جریان نمرود چه شد؟ لشکرشو نشون داد به حضرت ابراهیم، گفت ببین لشکر من چه خبره، چقدر زیادن، بترس. مثلا حضرت ابراهیم فرمود که لشکر ما هم الان میرسن. پشه ها اومدن تمام آسمان رو پر کردن، رفتن سراغ لشکر نمرود، نیش میزدن. خب پشه رو چجوری با شمشیر و با نیزه که نمیشه کشت، چند تاشون رو بتونن بکشن. نیش میزدن، اینا فرار میکردن، لباساشون از تنشون در میوردن، زره میافتاد یه طرف، از رو اسب میومد زمین، در میرفت یه جور بره سمت مثلا آتیشی، چیزی که این پشه کارش نداشته باشن.